بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث صحیح و اعم بود، در بحث اصول و استدلال کسانی که قائل به قول صحیحی شدند. یکی از ادله قائلین به صحیحی این بود که این آثار که تنها عن الفحشاء والمنکر، الصلاتو تنها عن الفحشاء والمنکر، الصلاتو قربان و کل تقی، الصلاتو معراج المؤمن، این آثار مال کدوم صلاته؟ مال صلات صحیح هست. و هاکذا لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به فاتحت الكتاب. میگه ماهیت صلات بدون طهور اصلا وجود نداره. پس بنابراین قول به صحیحی درسته که ماهیت صلات اگر فاتحت الکتاب نباشه، اگر طهور نباشه، ماهیت نیست، نفی جنس، نفی ذات، ذات صلات وجود نداره، ماهیت صلات وجود نداره. بعضی ها آمدن اشکال کردند، گفتند بر این که الاستعمالو اعم من الحقیقه. آقایون صفحه 314 رو ببینید، در صفحه 14 اشکال ثانی اینه که الاستعمالو اعم من الحقیقت والمجاز. این که میگید لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به فاتحت الکتاب، ممکنه استعمال مجازی باشه، استعمال حقیقی نباشه. شما اومدید میگید استعمال حقیقیه و نفی ذات ماهیت صلات وجود نداره و پس بنابراین صلات وضع شده برای صحیح. ما میگیم نه، استعمال اهم از حقیقت و مجازه. ما در جواب این اشکال توضیح میدیم که این جمله‌ای که مشهور شده الاستعمال و اعم من الحقیقت والمجاز معناش چیه؟ معناش این است که استعمالات ممکنه بعضیش حقیقت باشه، بعضیش مجاز باشه، اما در جای دیگه ثابت شده که معانی مجازیه نیاز به قرینه داره و معنای حقیقی نیاز به قرینه نداره. و ما بحثمون اینه که اگر این الفاظ صلات، زکات، خمس، حج، الفاظ عبادات و حتی معاملات استعمال شدند و هیچ قرینه‌ای وجود نداشت، چی کار باید بکنیم؟ اگه قرینه وجود داشته باشه که مخصوص صلات صحیح هست که بحثی نداره، علما نمیشنن با هم بحث بکنن که خب قرینه وجود داره. اگر قرینه وجود داره که مخصوص صلات فاسده است، بازم قابل بحث نیست، قرینه وجود داره. اگر در جایی این الفاظ معاملات یا عبادات استعمال شد و قرائنی وجود نداشت و ما شک کردیم که آیا صحیح مراده یا اعم از صحیح و فاسد، اینجا مورد بحث علماست. خب اینجا که مورد بحثه، ما که قائل به صحیح هستیم میگیم چی؟ میگیم این آثار و این نفی ماهیتی که لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به فاتحت الکتاب و این که آثار تنها عن الفحشاء والمنکر، عمود الدین، معراج المؤمن، این آثار و این نفی ماهیت کاشف از چیه؟ کاشف از این است که صلات در معنای صحیح باید استعمال بشه بدون قرینه. اما اگر قرینه داشته باشه، بله، در معنای مجازی هم میتونه استعمال بشه. پس این جمله‌ای که شما در استدلا اشکالتون بیان فرمودید که الاستعمال و اعمون من الحقیقت و المجاز، این مجوز این نمیشه که ما اگر یه لفظ صلات رو بدون قرینه دیدیم چه باید بکنیم، حمله بر چه معنایی بکنیم. ما بحثمون اونجاست. بله، استعمال گاهی با قرینه دلالت بر مجاز میکنه، بله، اشکالی نداره، ما هم قبول داریم. اینطور نیست که صلات همیشه در صحیح استعمال بشه، ما هم میگیم بله گاهی در فاسد استعمال میشه. اما اگر بدون قرائن وجود داشت این الفاظ، ما اینو چگونه معنا کنیم؟ آیا حمله بر صحیح بکنیم یا حمله بر اهم از صحیح و فاسد؟ و ما به نظر ما این جمله که الاستعمال و اعمون من الحقیقت و المجاز در اینجا استدلال کافی نیست، به جهت اینکه در موقع بدون قرینه بودن ما میگیم لا صلات الا بطهور، قرینه هم وجود نداره که بگیم لا صلات کامله. نه، صلات ماهیت صلات نیست، ذات صلات وجود نداره. لا صلات الا بفاتحه الكتاب و یا آثاری که برای صلات گفتیم، اونها همش آثار صحیح است و نفی ماهیت هم دلالت میکنه بر قول به صحیحی. بعضی ها آمدن فرمودند بر این که استعمال این ترکیب لا صلات الا بطهور، لا صلات الا بفاتحه الكتاب، لا صلات لجار المسجد الا في المسجد، لا رضاء بعد فتام و امثال اینها، تعبیرات شایعی است که مجاز مشهوره و ما نمیدونیم که حقیقت اراده شده یا مجاز مشهور. اگر یادتون باشه صاحب معالم در بحث استعمال امر در وجوب یه فائدتون داره، یه جمله‌ای در اونجا صاحب معالم بیان کرده، اونجا می‌فرماید فائدتون یستفادو من تضاعیف احادیث المرویت عن الائمه علیهم السلام ان استعمال الامر فی الندب کان شایعا فی عرفهم بحیث صار من المجازات الراجحه المساوی احتمالها لاحتمال الحقیقه. صاحب معالم میفرماید درسته که ما میگیم امر دلالت بر وجوب داره، اما اگر محاسبه کنیم در آیات و روایات استعمال امر در استحباب خیلی بیشتر از وجوبه، چون کثرت الوجود داره به قدری استعمالش در استحباب زیاده که وقتی آدم یک امری رو میشنود تردید پیدا میکنه که معنای وجوب هست یا استحبابه و نمیتونه حمله بر وجوب بکنه. چرا؟ چون این مجاز مشهوره و مجازی است که المساوی احتمال حال احتمال الحقیقه. این تعبیر صاحب معالمه. در اینجا هم بعضی آمدن همون مطلب صاحب معالم رو در اینجا استفاده کردن، گفتن لا رجل فی الدار یا لا رضا بعد فتام یا اینکه لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد یا لا عمل الا بنیتین، لا صلات الا بطهور، لا صلات الا بفاتحه الكتاب و امثال اینها، مجاز مشهوری در اینجا وجود داره که اون مجاز مشهور مساوی با حقیقته. یعنی همونطور که احتمال میدیم نفی ذات و نفی ماهیت باشه، احتمال میدیم که معنای کامله باشه، لا صلات کامله الا بطهور، لا صلات صحیحه الا بفاتحه الكتاب، این ممکنه این باشه. لذا آمدن این اشکال رو مطرح کردند ما به نظرمون میرسه که این اشکال درست نیست. چرا؟ به جهت اینکه کثرت وجود در ندب هم همینطوره که امر حقیقت در وجوبه، در اونجا ما به صاحب معالم میگیم که امر حقیقت در وجوبه. ندب احتیاج به قرینه داره، مجازه، باید قرینه داشته باشه. ممکنه شیر در عالم پیدا نمیشه، شما همش اسد رو در رجل شجاع استعمال میکنید. کثرت وجود برای رجل شجاع مجاز مشهوره. مجاز مشهور باعث نمیشه که شما معنای حقیقی رو از دست بدید. کما اینکه در عام هم همینو میگیم، ما من عام من الا وقت خص، عام ها معمولا غالبا تخصیص خوردن. شما اگر یه عامی رو دیدید، اگر مخصص پیدا کردید خب تخصیص میزنید، اگر مخصص پیدا نکردید چیکار میکنید؟ میگید اصالت العموم، و اصل عمومه، مگر اینکه مخصصی ثابت بشه. در اینجا هم همینطوره. در اینجا معنای حقیقی صلات اونیست که اجزایی داره، شرایطش تامه، اجزایش تامه، آثاری برش مترتبه و اسقاط اعاده و قضا میکنه و اون مسائلی که درباره نماز هست. خب اون میشه نماز صحیح. اما اگر بخواید غیر از او اراده بکنید، باید یه قرینه وجود داشته باشه. تا مادامی که قرینه وجود نداره میگیم نماز صحیح. اگه قرینه وجود داشت میگیم اهم اشکالی نداره و ما استعمال رو منکر نیستیم. اما میگیم معنای مجازی قرینه میخواد، ولی معنای صحیح قرینه نمیخواد. چرا؟ چون ذات صلات دارای این اجزا و این شرایط و این آثار باشه. اشکال دیگری در اینجا مطرح شده که اشکال قویی است، لکن این اشکال هم وارد نیست. اشکال این است که شما یه لا صلات الا به طهور دارید، یه لا صلات الا به فاتحه الکتاب دارید، اما لا صلات در اجزای دیگه در شرایط دیگه ندارید. خب در چند تا مورد دارید، در باقی موارد اجزا و شرایط نفی ماهیت نشده. در صورتی قول شما درسته که نفی ماهیت نسبت به تمام این اجزا و شرایط وجود داشته باشه. اگر گفتن لا صلات الا به رکوع، لا صلات الا به سجود، لا صلات الا به قیام، لا صلات الا به فاتحه، لا صلات الا به چی؟ تمام اجزای نماز و تمام شرایط نماز اگر نفی صلات شده باشه، اگر اون جزء نباشه یا اون شرط نباشه، خب این حرف درستی است. شما میگه نسبت به تمام این اجزا نفی صلات شده، نفی ذات شده، یا نسبت به تمام این شرایط. اما شما همه اینا رو که ندارید، دو تا سه تا دارید، سه چهار تا دارید. اگر این دو سه مورد باشه، پس بنابراین شما در باقی موارد قول با قول اعمی ها درست میشه. چون اعمی ها میگن بعضی از شرایط باید باشه، بعضی از اجزا باید باشه، اما لازم نیست همش باشه تا اسم صلات صدق بکنه. کسی یه رکعت هم داره نماز میخونه، مردم بهش میگن داره نماز میخونه، ولی هنوز رکعت اوله، سه رکعتش مونده، خب صلات صحیحه نیست، هنوز کامل نشده، ولی میگن مردم داره نماز میخونه و این اطلاق اهم میشه. این استدلال به نظر ما، این استدلال جوابش این است که قبلا اشاره کردیم و به ذمیمت عدم القول بالفصل یتم المطلوب. یعنی علما بین اجزا و شرایط فرق نگذاشتن. یعنی کسی نیامده بگه بعضی اجزا اینطور بعضی اجزا اونطور. یا باید قائل به قول صحیحی بشید، یعنی باید تام الاجزاء و شرایط بشید، یا قول اعمی بگید که تام الاجزاء و شرایط نیست، اما اینکه تفصیل بدید در اجزا و بگید بعضی از اجزا که روایت داریم لا صلات الا به طهور، در اونجا خب بله طهور میشه باید باشه و الا نباشه نماز تحقق نداره. لا صلات الا به فاتحة الکتاب داریم، اگر فاتحة الکتاب نباشه یقینا صلات نیست. یعنی اعمی ها این مقدار رو بپذیرن، غیر از این رو نپذیرن. ما یه همچین تفصیلی نداریم، اونایی که قائل به اعمی شدن تفصیل ندادن. پس بنابراین به نظر ما با عدم قول بالفصل مطلب تمام میشه و هیچ مشکلی پیدا نمیشه. نکته ای که در اینجا گاهی بعضی ها اشتباه کردن تذکرش لازمه این است که بین رکنیت و مسما فرق میکنه. یعنی یه چیزی ممکنه داخل در مسمای صلات باشه که اعمی ها هم قبول داشته باشن ولی رکن نباشه. مثلا فرض کنید فاتحة الکتاب، فاتحة الکتاب الان داخل در مسمای صلاته. یعنی کسی که الان نماز بخونه ولی فاتحة الکتاب رو نخونه نمیگن نماز داره میخونه، میگن چه نمازیه، اصلا حمد نمیخونه، سوره نمیخونه، صورت صلاتیش از بین میره. این داخل در مسماست ولی رکن نیست. ولی نیت، نیت چیه؟ رکن صلاته. اگه نماز نباشه نماز باطله ولی در مسمای صلات دخالت نداره. اینکه گاهی تعبیر کردن بعضیا به رکن ارکان صلات گفتن باید باشه و اینها، بعضیا تعبیر کردن به مسما و بعضیا فکر کردن رکن همون ارکان همون مسما هستند، این به نظر ما درست نیست. ممکنه یه چیزی رکن باشه ولی داخل در مسما نباشه، مثل نیت. نیت رکن صلاته ولی داخل در مسما نیست. نیت رو کسی نمیفهمه اصلا. مسما یعنی قیافه صلاتی داره، داره رکوع، سجود، قیام، قعود داره که داره نماز، پیداست داره نماز میخونه. این مسمای صلات محقق شده. حالا نیتش چیه خدا میدونه. ولی در اینجا ممکنه یه چیزی رکن باشه و داخل در مسما نباشه. ممکنه داخل در مسما باشه و رکن نباشه، مثل فاتحة الکتاب. فاتحة الکتاب داخل در مسمای صلاته ولی رکن صلات دلیل ششمی که در اینجا بیان شده این است که در شریعت اونچه که اهمیت داره صلات صحیح است. در قرآن، در روایات، در کلمات علما، در همه موارد ثوابهایی که تعلق میگیره به صلات صحیح است. اساس شریعت بر صحیح اعمال صحیح مترتبه. فاسده خارج از عبادته یا بدعته یا باطله و در هر صورت خارج از اون چیزیست که شریعت براش اهمیت قائله. پس بنابراین وقتی که ما میبینیم در شریعت ما صلات صحیح معیاره، این صلات پس بنابراین وضعش برای صحیحه. نیاز ما به صلات صحیحه، به حج صحیحه، به زکات صحیحه. پس بنابراین حکمت الوضع، اگر یادتون باشه در دلیل سوم هم یه اشاره کردیم، حکمت وضع. وضع اصلا لفظ صلات رو برای ارکان مخصوصه چرا اومدن وضع کردن؟ چون نیاز داشتن، چون هر روز پیامبر میفرمود نماز بخونید، چرا نماز نمیخونید؟ بیایید اول وقت نماز جماعت. خب این کلمه صلات رو در ارکان مخصوصه زیاد استعمال میکردن و نیام مورد نیاز بود. چون مورد نیاز بود پس بنابراین حکمت وضع، که وضع برای چیه؟ برای تفهیم و تفهمه. شما باید حرفاتون رو بفهمونید و بفهمید تفهیم و تفهم به چی محقق میشه؟ به اون چیزی که مورد نیازه. خب من از شما سوال میکنم، اون چیزی که مورد نیازه برای جامعه، در جامعه متشرعه، پیامبر، ائمه، مؤمنین، مسلمین چیه؟ صلات صحیح هست؟ صلات صحیح هست که مورد نیازه که هی استعمال بشه. پس بنابراین اون مورد اهمیت اینه و به همین جهت هم وضع شده برای ارکان مخصوصه. و اما صلات فاسده خارج از دایره عبادته، خارج از غرض شارعه، خارج از غرض متشرع است. لذا میگیم لفظ صلات برای صلات صحیحه وضع شده، حکمت وضع هم همین رو اقتضا داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.